913-47-44 ارسال بکنند و یا اینکه به کانال رادیو مقاومت در شبکه شاد بپیوندند و در اونجا بارگذاری بکنند. هر شب به پربازدیدترین اثر جوایز نفیسی رو شبکه رادیوی مقاومت اهدا خواهد کرد.
يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم اضرب بالخنجر والحجر اسحب أعداءك كن حاكم أنا حزب الله ولن أهدأ جيش الأعداء أنا هادم أنا حزب الله ولن أهدأ جيش الأعداء أنا هادم فسلاح اليوم هو
و حالا بشنویم صدای پرمهر شما رو و ابراز لطفی که به جبهه مقاومت دارید.
للقدس سلام الأبطال من أرض جنوب الأحرار للقدس سلام الأبطال من أرض جنوب الأحرار قم للتحرير يا شعبي تحرق أعداءك بالنار
جانب بلاي رعبنا اگر ما دماغی هم باید از مقام
امید و خدا دیاری الله انشاءالله اولا جان مالمون فدای مقاومت و ولایت و ثانیا ریشه اسرائیل جنایتکار باید از روی کره زمین محو شه به امید خدا محسن اسدیت گرد
خواستم بیا آقای نشانیو بگم از چی میترسی آقای نشانیو ماشاءالله گنبد تاج داری گنبد باد داری گنبد آهنی داری سامانه باد داری سامانه داوود داری سامانه پاتریوت داری چرا هر شب جناگاه تو عوض میکنی چرا از این پناهگاه به اون پناهگاه میری نه سر بابا بچه های حزب الله نمیدونم موشکاشون از اینا رد نمیشه نه سر چرا هر شب بقول مقدار جای جلسه عوض میکنی یه جا وایستا بقول من برای جلسه سید حسن میرخایی هستم از مشهد
اخبار مقاومت در خیابان پیروزی. وزیر خارجه اسپانیا دیروز گفت که در دیدار با همتای لبنانی بر تعهد مادرید به حمایت از بیروت تاکید کرده. امیر نصیرزاده وزیر دفاع کشورمون گفته در تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران خساراتی جزئی به ما وارد شده که بلافاصله با بهره‌گیری از دانش و قدرت علمی خودمون اون رو ترمیم و جایگزین کردیم، در حالی که اگر این توان ناشی از علم در اختیار دیگران بود هرگز به ما اجازه این کار رو نمی‌دادند. و وزیر امور خارجه اردن در کنفرانس خبری مشترک با همتای اسپانیایی و مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا در شهر بارسلون گفت رژیم صهیونیستی مرتکب حملات بی سابقه ای علیه نوار غزه شد.
محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم.
Thank you. در خبری که همین الان به دست من رسیده اومده، شورای حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم رو به عنوان دبیر کل حزب الله لبنان معرفی کرده. یک بار دیگه سراغ پیامک‌های شما خواهیم رفت. این رو هم خدمتون عرض بکنم برای یادآوری که از شما پرسیدیم شما چی به جبهه مقاومت اهدا می‌کنید. پاسخ این پرسش رو به شماره 30955 ارسال کنید. آقای خانم ناصری از آمل گفتن خودم و تفکرات نظامی و ضد صهیونیستیم رو خرج مقاومت خواهم کرد. جواد قادری از اصفهان به ما پیامک دادن و گفتن بنده حاضرم به لبنان برم و در راه اسلام و مقاومت جانم رو فدا کنم. علی حسینی از شیراز گفته با افتخار جانم رو فدای جبهه مقاومت خواهم کرد. رضا محبی از زنجان گفته جان ناقابلم رو فدای جبهه مقاومت خواهم کرد. محمد رضا دسینه از تهران هم به ما پیامک دادن و گفتن که جان ناقابلم رو فدای جبهه مقاومت خواهم کرد.
باید هر روزم آشورا باشه، باید هر روزم آشورا باشه، مثل آبست دلم دریا باشه، مثل آبست دلم دریا باشه.
به یاد پاسدار شهید محمد تقی مهدوی میقان و صد شهید روستای شهید پرور میقان و تمامی شهدای اسلام، مهدی مهدوی این رو برای ما ارسال کرده و گفته جان ناقابلم فدای جبهه مقاومت. آقای خانم رضایی از شهر کرد گفتن مقداری پول نقد اهدا کردم و باز هم اهدا خواهم کرد تا پیروزی مقاومت. سلام، متقی هستم، گفته که اول جانفشانی میکنم و دوم از نظر مالی در خدمت جبهه مقاومت خواهم بود. آقای حسین احسنی از قوچان خراسان رضوی نوشتن همونطور که افتخار دارم دفاع از مرزهای ایران اسلامی رو بر عهده داشته باشم، در راه مقاومت هم جانم رو فدا خواهم کرد. محمد رضا فرشی از تبریز گفته من مبلغ 1,000,000 تومان از حقوقم رو به مردم مظلوم غزه و لبنان اهدا خواهم کرد به امید نابودی رژیم صهیونیستی. آقای عباس حسینی هم از دزفول گفته هم جانم و هم مالم در راه جبهه مقاومت و در راه خدا.
رسیده فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر.
از نهاوند آقای یا خانم زمانیان نوشته هر آنچه که از همه شیرین تر است، یعنی جانم، جانم رو فدای جبهه مقاومت میکنم.
نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر نامردی نامردی، امروز از ظلم خود خوشنا
دعایم و کمک نقدی و همچنین آمادگی دارم در نبردشون با در نبرد با رژیم جعلی صهیونیستی شرکت کنم. آقای شامل ساسانیان از شهرستان بندر آستارا استان گیلان این رو برای ما ارسال کرد.
القتل عادتنا لذا شهداؤنا قادا ونداؤنا يا قدسنا إنا على العهد ونداؤنا يا قدسنا إنا على العهد حتى نصلي عندك بإمامة المهدي من كربنا.
آقای خانم واحدی گفته سلام، خدا قوت، انگشتر ناقابلم رو هدیه جبهه مقاومت کردم. سید محمود آقا عمو هم گفته جان و مالم رو فدای جبهه مقاومت خواهم کرد. از شما عزیزان میپرسیم، شما چه چیزی به جبهه مقاومت اهدا میکنید؟ ارسال بکنید به سامانه پیامکی 30955 و ارتباط تلفنی برقرار بکنید با شماره 021 220 4003. شما چه چیزی به جبهه مقاومت اهدا
میکنید؟ وإن الموت أولى من ركوب العار في درب فاطمة الشهيدة أول الثوار لملم جيوشك خائبا يا أيها المحتال جئنا لنرعبكم بطيف عمادنا الأول أحرار في الدنيا وعند ولينا سادة القتل عادتنا لذا شهداؤنا قادة ونداؤنا يا قدسنا إنا على العهد ونداؤنا يا قدسنا إنا على العهد حتى نصلي عندك بإمامة المهدي من كربلاء للشام للأقصى سرى الأحرار في درب فاطمة الشهيدة أول الثوار لا فخر في العمر مثل فخر أهل الشهداء والله يا فخر في العمر مثل فخر أهل الشهداء هلا وصل الله على الباكين على
درود بر شما عزیزان شنونده. از معروفترین مجریهای جهان عرب شخصی است به نام احمد منصور. ایشون هفته گذشته صحبت‌هایی داشتن درباره اینکه هر ملتی یک ژن مربوط به خودش رو داره و در این مورد مفصل درباره رفتارهای ما ایرانی‌ها که ایشون معتقد بود به خاطر ژن ایرانی‌هاست صحبت کردند، که در رأسش اشاره به صبر و صبور بودن ما ایرانی‌هاست. به تعبیر خودشون ایرانی‌ها استاد صبر راهبردی هستند. در قسمتی هم اشاره کردند به ژن اسرائیلی ها که این بخش رو با هم میشنویم با صدای خود آقای منصور. دوستان من زحمت کشیدن این بخش رو ترجمه کردن، با صدای اصلی آقای منصور این رو پخش میکنیم. من هم ترجمهش رو برای شما خواهم خواند.
حينما تأتي لتفسر ما يقوم به الاسرائيليون تجاه الفلسطينيين في غزة أسوأ شيء يستخدموه هو منع الطعام والشراب.
نکته‌ای که درباره ژنتیک ملت‌ها وجود داره اینه که وقتی به رفتار اسرائیلی‌ها با فلسطینی‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بدترین کاری که اونها می‌کنند محروم کردن فلسطینی‌ها از آب و غذا است. این اقدام حاکی از خسیس بودن و فرومایگی و بخیل بودن اونهاست. شاید فکر کنید این بخیل بودن صفت ساده‌ای باشه، اما خداوند این ویژگی‌ها رو باعث لعنت شدن صاحب اون صفت دونسته. اونجا که میگه از غذا دادن منع میکنن یا به یتیم‌ها غذا نمیدن، پس این موضوع مهمیه. در سوره کهف اشاره شده وقتی حضرت موسی با حضرت خضر از روستایی گذر کردند و از اونها غذا خواستن، هیچ کس به اونها غذا نداد. دقت کنید، اونها پول نمیخواستن تا سرمایه جمع بکنن، غذا میخواستن برای سیر کردن شکمشون، اما در اون روستا هیچ کس به اونها غذا نداد. یعنی این رفتار در ژنتیک مردم اون روستا بوده. وقتی انسان دیگران رو از غذا محروم میکنه یعنی در اوج فرومایگی و پستی بوده. پس ما در قرآن شاهد اشاره به رفتار ژنتیکی ملت ها هستیم و وقتی به این مسائل نگاه میکنیم میفهمیم چه چیزی باعث شده اسرائیلی ها این رفتار رو با فلسطینی ها داشته باشن.
سيدنا الخضر وسيدنا موسى وبالتالي هذا سلوك جيني فتجد في الشعوب سلوكيات جينية وأنت تتصفح القرآن لأن خالق البشر هو الذي أنزل القرآن سبحانه وتعالى وهو الذي يعلم بطباع الناس فحينما تنظر في هذا تستطيع أن تفهم ما الذي يجعل الإسرائيليين يقومون بهذا السلوك تجاه الفلسطينيين.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر اجابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
درود بر شما عزیزان شنونده. یافته ها نشون میدن مؤلفه های فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی، انسانی، تبلیغی روانی، اقتصادی و سیاسی دیپلماسی از مؤلفه های مهم مکتب مقاومت هستند. مؤلفه های قدرت نرم در مکتب مقاومت میتونه توان مبارزه را افزایش بده و ضربه حیثیتی به ابهت رژیم منحوس صهیونیست و آمریکای خونخوار بزنه که اساساً با هیچ چیزی قابل جبران نخواهد بود. در این میان نقش دانشگاه و نخبگان در تقویت روحیه مقاومت میتونه نقش بسیار پررنگ و اثرگذاری باشه. در همین خصوص گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر حبیب الله گل محمدی، رئیس مرکز امامین انقلاب دانشگاه آزاد. جناب آقای دکتر محمدی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام
آقای دکتر گل محمدی، عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیز شما و رادیو مقاومت و شنوندگان عزیز.
روزتون بخیر باشه. آقای دکتر، در خصوص تأثیر فضای دانشگاه در تقویت روحیه مقاومتی لطفاً برای ما بفرمایید.
بله، خب دانشگاه یکی از مراکز مهم یا نهادی مهم به فرهنگی آموزشی هست که میتونه تأثیرات خودش را بر خود فرد انسانی و اجتماع بگذارد. خیلی مهم است که نقش دانشگاه چقدر در تحولات فردی و اجتماعی نقش آفرینیش را ایفا می کنه که ما نباید از حوزه دانشگاه غافل بشیم. ما معتقدیم که دانشگاه در مدار اندیشه های الهی می تواند یک ساخت فکری درست را برای فرد و جامعه را آماده کنند. اگر دانشگاه در مدار اون اندیشه های الهی و در کنار اندیشه های الهی سایر اندیشه هایی که مورد مطالعه واقع میشه و آموزش داده میشه با تطبیقی عینی با واقع و واقع بینانه با اندیشه های الهی داشته باشد، میتواند یک فرد را مهیای یک اندیشه فکری که عجیب شده با اندیشه الهی هست را برای جامعه عرضه کند و این میشه یک انسان مقاوم با دانش، میتونه خیلی تحول آفرین باشد. خب ما آیا که دانشگاه کاستی های دارد ندارد؟ باید هر حوزه ای از این اندیشه های حوزه دانشگاه باید بحث و گفتگوی مجزایی کرد. ما به این معتقدیم که علم یقین آور است و از یقین هم میشود به عبودیت رسید.
بله.
و تمدن‌های بشری هم شما ببینید که هر آن چیزی که از منشأ بشری اتفاق افتاد و جایی که بشر وضع کننده و آموزش دهنده خود فرد اومانیستی بود، اون تمدن‌هایی هم که شکل گرفت هیچ دوام و قوامی تا به امروز نداشته. ولی اگر تمدن را با اون نگاه یا علم را با اون نگاه خدا باورانه و اندیشه الهی عجیب بشود، اون یقین به عبودیت میرسه و تمدن‌های برخواسته از اندیشه الهی هست ماندگاری خواهد داشت. و امروز شما در همین بحث های اندیشه تمدنی اسلام در همین شرایط امروز در همین روی کردش را در راه پیمای اربعین و اون قدرت نرم اربعین بیبینیم که در واقع جای زیادی دارد که تولید محور مقاومت از اندیشه الهی در همین قدرت اربعین گرایی شده. این هم یک نکته میخوام بگم. اگر ما دانشگاه را بیاریم در حوزه اندیشه ورزی و از این مسیر بخواهیم این مسائل را برای ساخت فکری پیش ببریم، کار اساسی بخواهد و ما از این منظر بنده با توجه به این که کارهای زیادی صورت گرفته ولی معتقدم کارهای خیلی زیادی هم صورت نگرفته و دانشگاه باید به اون مدار اصلیش که اول فرهنگ و آموزش، الان فرهنگ را در همون آرام یک نگاه هم داشته باشیم که در عناوین هم باید دقت کنیم، در همون نهادها، سازمانها یا وزارتخانه‌ها وقتی که رویکردها تغییر پیدا میکنه، عناوین تغییر پیدا میکنه، جهتگیری‌ها هم، جهتگیری‌های فکری هم تغییر خواهد کرد، که خیلی بحث مبنایی هست که ما باید در جامعه خودمون که ایران اسلامی هست، در انقلاب اسلامی هستیم و آشنا با اندیشه‌های الهی امام این انقلاب و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و حضرت آقا که راهبری این اندیشه الهی را در انقلاب اسلامی در جامعه ایران، نه تنها در جامعه ایران، و این اندیشه داره امروزه در قالب نظریه پخش در تمام افکار عمومی دنیا و حتی در مراکز دانشگاه های غرب هم از دل تمدن غرب اندیشه تمدن اسلامی هم بیرون بیاد، این نشان است که اون مدار اندیشه امامین انقلاب جهتگیریش با همون علم یقین آور و از یقین به عبودیت داره خوب داره پیش میره. ولی ما در درون خودمون هم باید یک بازدیگری اساسی نسبت به اون فرایند آموزشی باید داشته باشیم که چگونه بتوانیم در دنیای پرآشوبی که امروزه جهتگیری ها و خواسته ها و منافع ها تغییر بنیادی رو به خود گرفته و از مدار الهیت هم خارج شده، چگونه باید دانشگاهی ساخت که انسانهای با علم یقین آور و یقین به عبودیت بتوانند رشد پیدا کنند و بتونند یک تحولاتی را در بستر جامعه ایجاد کنند و یک مبنایی و درستی میخواهد که باید به اون بپردازیم.
من
بقیه بحثی هم که بخواهم عرض کنم که نقش دانشگاه
بفرمایید آقای دکتر، ممنونتون میشم.
نقش دانشگاه نخبگان چی کار میکنند؟ اگر من خلاصه این مقدمه عرض کردم به این میخواستم برسم که اگر دانشگاه ساخت فکریش در برساختگرایی اجتماعی یا فردیش اتفاق افتاد، تقویت کننده انسانهای روش پیدا خواهند کرد که تقویت کننده اون مبانی اندیشه الهی هستند که اگر دانشگاه، به قول حضرت امام، اگر دانشگاه کارخانه آدم سازی هست و انسانهایی که در اینجا روش پیدا میکنن، رشد فکری پیدا میکنن، افکار اندیشه های التقاطی را به خودشان راه نخواهد، چه از استادش چه از دانشجوهایی که در کلاس درس می‌نشینند، که هم ما باید به حوزه دانشجو محوری توجه کنیم، هم به حوزه دانش محوری باید توجه کنیم. اگر اینها را توجه کردیم، استادها تأثیرگذاری فکری بر دانشجوها داشتند، روحیه مقاومت و اندیشه الهی در اینها عجیب شد، ما امروزه نمادش را همون افرادی را میبینیم که پیشگاوران اصلی در مبارزه با کسانی هستند که امروز در مدار طاغوتی قرار گرفتن، که شما میبینید در همین غرب آسیا جنایت های بشری نسکشی داره اتفاق میفته، و این روحیه میتونه این مقاومت را و این روحیه را به جامعه تزریق کنه و بتونیم یک جهانی با اندیشه های الهی را برای افکار عمومی دنیا عرضه بشه، که این را ما از دانشگاه میخواهیم که دانشگاه در اون اندیشه های بنیادین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری این هویدا هست.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حبیب الله گل محمدی. ان شاء الله در نوبت های دیگه هم خدمتتون خواهیم بود و از بیانات ارزشمند شما استفاده خواهیم کرد.
خیلی ممنون، تشکر.
خدا حافظ شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حبیب الله گل محمدی، رئیس مرکز امامین انقلاب دانشگاه آزاد اسلامی.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه، و حرام قطعی و جنایت واقعی است کمک به دشمن اینها از سوی هر کسی باشه، و متاسفانه در دنیای اسلام هستن کسانی، قدرت‌های دولت‌هایی که به دشمنان این مردم مظلوم کمک میکنن. انشاءالله یه روزی هم خودشون پشیمان میشن و سزای این خیانت رو خواهند دید، هم خواهند دید که بیفایده بوده از اونچه که انجام دادن. امیدواریم پروردگار عالم روز به روز اسلام و مسلمین رو عزت و نصرت بیشتری عنایت کنه.
خب در کمتر از یک ساعت گذشته یه پویش کوچولویی توی خیابان پیروزی را انداختیم با نام پویش لعنت بر اسرائیل، که تعداد پرشماری از شما عزیزان هم در این پویش مشارکت کردید. حالا برای به پشتوانه این حجم از رشادت و شجاعت و جانفشانی که رزمندگان حزب الله در جبهه مقاومت دارن از خودشون نشون میدن، میخوایم با هم یه پویش کوچولوی دیگه ای راه بندازیم با نام درود بر حزب الله. عبارات درود بر حزب اللهتون رو به سرشماره 30955 ارسال بفرمایید.